الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسی در محضر مبارک امیر المؤمنین از دنیا بدگویی کرد، مذمت کرد، علتش هم این بود که جاهل به دنیا بود، دنیا رو نمی‌شناخت. انسان وقتی یه حقیقتی رو نشناسه هم داوری های نابجا میکنه و هم زشتگویی میکنه. یه دستور مهمی که دین به همه ما داره اینه که عجله در داوری و عجله در سخن نکنید. بعدم واقعیات خیلی از مسائل مردم از ما پنهانه و چون نمیدونیم داستان از چه قراره، داوری کردنش شرعی نی و حرف غیر عالمانه زدن در حق مردم شرعی نیست. در جلد 11 چاپ 20 جلدی وسائل شیعه، کتاب بسیار با عظمت و کم نمونه، یه نامه ای رو از امیرالمؤمنین نقل میکنه صاحب وسائل که قبرش هم در همین صحنه قدیمه، حرم داره، پله میخوره میره پایین. این نامه برای فرزندشون محمد حنفیه نوشته شده، خیلی نامه مهمیه، یه نامه به تمام معنا تربیتیه. می فرماید لا تقول ما لا تعلم، پسرم چیزی رو که نمیدونی ما خبر نداری، بعضت پنهانه، حرفشو نزن. درباره یه شخصی هیچی نمیدونه. و منفیگویی نکن و اصل حرف نزن. ولا تقول کل ما تعلم، هرچی هم میدونی نگو. چون یه مسائلی از مردم بهت میرسه، میبینی، یقین داری، ولی گفتنش به آبروی مردم ضربه میزنه. نگو. چه لزومی داره بگی؟ دروغ گفتن حرامه، اما راست گفتن واجب نی. من یه کار بدی رو یکی خبر شدم و اگر بگم راست گفتم، ولی حضرت می فرماید این حرف راست رو نزن، نگو. شما اخلاق پروردگار عالم رو نسبت به خودمون ملاحظه کنید. ما از اول تکلیف دور از چشم مردم تا امروز صدها کار بد کردیم، اما خدا به یکی خبر نداد. بلد بود خبر بده، میتونست پرده از روی پرونده ما بلند کنه و ما رو نشون بده که ما چه هستیم، چه هستیم. اما این کارو نکرده و تا مردن ما هم نمی کنه. تازه بدن ما رو هم که برای نماز میذارن به اونی که داره نماز میخونه و واجبه، بعد تکبیر چهارم دستور داده شده جلوی این همه جمعیت و تشکیه کنندگان بگو اللهم انا لا نعلم منه الا خیر. ما غیر خوبی از این میت خبر نداریم. ولی خبرم داشته باشی نباید بگی حرام. اون خوبی هم که ازش خبر داری، بالاخره این میت یه لا اله الا الله که گفته، یه رکعت نماز که خونده، یه کار خیری که کرده، آبروی مرده رو حفظ کن. لا نعلم منه الا خیرا. در رابطه با نبوت موسی بن عمران که یه حادثه‌ای پیش اومد برای بنی اسرائیل، جمعیتشون هم زیاد بود و این حادثه هم با زبان یه نفر جریان داشت، یه نفر، یه مزیقهی برای بنی اسرائیل پیش اومده بود که پروردگار به موسی خطاب کرد. این مزیقه عکس العمل جریان ناباب و خلاف زبان یه نفر از بین این مردم. موسی بن عمران هم که نمیشناختش، بنا نبوده که انبیا باطن همه رو بشناسن، نمیدونست کی. بالای بلندی رو کرد به همه بنی اسرائیل و یه نفر در بین شما است که مزیقه مردم به خاطر اوست و به خاطر زبونش هم هست. اون وقت هم که لباسای همه بلند بود، این هم سرشو کرد تو گریبانش و تو پیراهنش، گفت خدایا آشتی میکنم باهات، دیگه این کار رو نمیکنم. بارون شروع کرد به باریدن. موسی بن عمران به پروردگار رفت، سید هیچکی بلند نشد بره. کی بود؟ خطاب رسید، اونی که بدگو بود من بخشیدمش که بارون اومد، حالا خودم بد اونو به تو بگم، من منتظر معرفی شدنش نباش، من معرفیش نمی کنم. یه وقتی حضرت داوود به پروردگار عرض کرد حالا که حکم داوری و قضاوت رو به من دادی، به من اجازه بده من پرونده هایی که پیشم میاد با علم نبوت خودم باطن پرونده ها رو قضاوت کنم که حق با کیه حق با کی نیست. خطاب رسید من این کار رو نمی کنم. شما یه قانونی داری که بر اساس شاهد، بیانه، سند قضاوت کن. حالا در حق کسی که قضاوت کردی حق با اون نبود، ولی تو گناه نکردی، تو مطابق ظاهر شرع قضاوت کردی و من باطن پرونده ها رو به تو نشون نمیدم، بندگان من آبرو دارن. پس اون چرا که نمیدانی نگو. دستور امیرالمؤمنین و هر چرا هم که میدانی نگو. این فیلمش هست، اینی که میگم خدا عذابشو زیاد کنه در حدی که قدرتش اقتضا میکنه، واقعا عذابشو زیاد کنه، خیلی ضربه به این مملکت و به این ملت و به خانواده ها و به کارخونه ها و به زمین های زراعتی زد. صدام نزدیک 300,000 مردم ما رو کشت، چقدر خونه خراب کرد با موشک و بمب، چقدر زمین های زراعتی رو از بین برد، چقدر مردم رو آواره کرد. بعد درگذشت حضرت امام، یک خبرنگار به صدام گفت، میگم فیلمش هست، گفت نظرت به رهبر ایران که الان از دنیا رفته امام چیه؟ چه حرفی داری بزن؟ آدم کافری بود، آدم بیهودهی بود، فرعون بود. گفت آقای خبرنگار به ما دستور دادن اذکر و موتا کن بالخیر، کسی که از دنیا رفته خوبی شده بود، من هیچی دیگه جواب تو رو نمیدم. حالا یه آدم کافره با که به یه گوشه دین عمل کرد، حالا این عمل کردنش هم به درد برزخ و قیامتش که نمیخوره. اما دین به ما میگه که تمام جهان جهان درس، اکافرم میشه درس گرفت، ادرختم میشه درس گرفت. پیغمبر اکرم میفرماد از سگ میشه درس گرفت، از خروس میشه درس گرفت. اسمی بره پیغمبر که چه درسایی رو میشه گرفت. آدمای بدم میشه درس گرفت. یه کسی به حضرت لقمان عرض کرد لقمان تو دنیای ادبی و تربیت، این ادب رو از کی یاد گرفتی؟ گوه بی ادبان. گوه چطور؟ یعنی بی ادبان معلم ادب تو بودن؟ گوه بله، چون من بی ادبا رو تو جامعه، تو محل، تو خانواده که دیدم خودشونو بی آبرو کردن، پس کردن، خود رو مورد سرزنش قرار دادن. هر کاری اونا کردن دیدم ضرر داره، من نکردم. من این درس رو از بی ادبان عالم آموختم که بی ادبی نکنم. از همه میشه درس گرفت. در یکی از تفاسیر قرآن دیدم، یعنی داستان جالبی، متن کلی داستان رو قرآن در سوره نمل نقل میکنه که حضرت سلیمان با ارتشش از بیابان مورچگان اومد عبور بکنه، که میدونید تو بیابونا خیلی لانه مورچه فراوونه و مورچگان هم قوی ترین و قدرتمند ترین و آگاه ترین مهندسان عالم هم تا همین الان. تو تمام این بیابونا لونه که درست میکنن 4 طبقه است. طبقه آخرش محل دفن امواته. هر مورچه‌ای که تو راه زیر پای قاطری، شطوری، آدمی بیمیره، بقیه مورچه‌ها بیبیننش میبرنش تو لونه و دفنش میکنن. یعنی به جنازه شون احترام میذارن و یه جوری هم لونه رو میسازن که تو این بیابونا بارونای شدید میاد، رود جاری میشه، سیل جاری میشه، اما تو لونه اینا نمیره. یعنی یه جوری لونه رو میسازن که ضد سیله، ضد باران. حالا قرآن میگه سلیمان با اون عظمتش، با لشگرش به وادی مورچگان داشت میرسه. بعضی ها نقل میکنن میگن 100,000 مورچه بوده، رئیس کلشون، چون قرآن میگه همه موجودات شعور دارن و نطق دارن، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نه شعورشون رو میفهمین نه نطقشون، اما همه دارای نطق و شعورن. مورچهه به تمام این مورچه‌هایی که بیرون بودن خطاب کرد، یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. این فرمان رئیس مورچه‌ها به کل مورچه‌ها بود، گوه همه تو وارد لانه بشید، سلیمان و لشگرش پیاده روهاش و اسب سوارا و قاطر سوارا و شتر سوارا شما رو زیر پاشون له نکن، نکوبنید. و سلیمان معصوم بود، سلیمان پیغمبر بود، سلیمان فکر گناه هم نمی کرد، چه برسه این که چند هزار مورچه بیگناه و زیر سم اسب خودش و اسب لشکرش له کنه. خب سلیمان شنید، این متنو شنید، یا ایتوهن یا ایوهنم ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودو. خاصش مورچه رو تا اینجا تو قرآن بهش گفتش که تو میشناختی من پیغمبر خودم؟ خب بله اسم تو بردم، برای مورچه های دیگه اسم تو بردم، من معلوم میشه میشناسم، اسمتم میدونم. به مورچه هام گفتم لا یحتمن نکم سلیمان و جنودو. گو میدونی من پیغمبرم؟ گو بل. میدونی من معصومم؟ گو بل. گو میدونی من یه دونه این مورچه های زیر دست تو رو له نمی کردم؟ ارتشم هم ارتش متدینیه، ارتش ظالم و ستمکار نی، اینا همه آدم های خوبی هن، آدم های مؤمنی هن. چرا به مورچه ها گفتی برید تو لانه، سلیمان و ارتش شما رو نکوبن، با زمین یکیتون نکن؟ گفتش که سلیمان من با جسم مورچه ها کار نداشتم، من در این خطابم با هوش مورچه ها کار داشتم، چون این مورچه های زیر دست من تالا همچین قدرتی، همچین لشگری، همچین تختی، همچین بختی، همچین عظمتی ندیده بودن. این که فرمان دادم برن تو لانه ها در این بود که تا رد شی ده دقیقه یه روب طول بکشه، این ده دقیقه یه روب این مورچه های زیر دست من در تماشای عظمت سلطنت تو خدا رو فراموش نکن. من به این خاطر دستور ده. به مرده هاتونم احترام کن، بزن اینکه مورچه ها به مرده هاشون احترام میکنن. یا در قرآن مجید همین سوره مائده به نظرم بعد سوره نساء داره که قابیل وقتی حابیل رو کشت نمیدونست جنازه برادرش رو چی کار کنه، هنو کسی نمرده بود که مراسم کفن و دفنی براش انجام بگیره، نمیدونست. پروردگار میفرماید دید یک کلاغی اومد رو زمین نشست، خاکم نرم بود، با همین پنجه‌هاش یه دونه قبر کوچیک ساخت و جنازه یک کلاغی که مرده بود وردش آورد دفن کرد. این کلاغان به مرده‌هاشون احترام میکنن، چه برسه به زنده ها و چه برسه به اینکه افراد مؤمن باشن و شیعه باشن. احترام مؤمن، مؤمن یعنی شما ها، اونی که خدا قیامت رو باور داره، اهل نماز، اهل روزه است، اهل جلسات دینیه، نا مؤمنن. حالا لازم نی که این مؤمن هم وزن حضرت ابوذر و سلمان و مقداد باشه. مؤمن احترام داره. چقدر احترام داره؟ خداوند در یه حدیث قدسی می فرماید من اهانم مؤمنن فقط اهاننی. هر کی مؤمنی رو سبک کنه، خارش کنه، کوچیکش کنه، من خدا رو سبک کرده. اینقدر مؤمن احترام داره. خب حالا یه کسی داره دنیا رو سرزنش میکنه، خراب شی دنیا، چرخ و فلک عکار بیفتی، کاش نبودی، کاش مام نبودیم و تو رو نمیدیدیم، چه جای بدی هست. اینا رو راجع به دنیا گفت، اونم جلو امیرالمومنین. چرا علی حرفای دریوری رو زد؟ چرا خلاف گفت؟ چون دنیا رو نمیشناخت. وقتی امیرالمومنین دنیا رو بهش شناسوند، ماتش برده بود که من چرا به این دنیای به این با عظمتی و با ارزشی درست رفتار با زبانم نکردم؟ چرا بدگویی کردم؟ بفهم، بد بگو. وقتی فهمیدی، اگه دیدی مصداق فهمت عمل بد یه مؤمنه، نگو. وقتی دیدی مصداق فهمت کار خوب یه مؤمنه، همه جا برو پخش کن. یه روایتی دارن امام صادق در کتاب اعمالی طوسی نقل شده که به نظر من 55 ساله دارم من روایاتو میبینم، تو روایات نمونه این روایت خیلی کمه، خیلی روایت با ارزش و مهمیه. بیش از نصف صفحه است. اولین بارم که من این روایتو دیدم تو یادداشتام یادداشت کردم، دارمش الان. حالا اعمالی رم دارم، اما یادداشت کردم که روایت دم دستم باشه. حضرت می فرماید ما اهل بیت یه نوع اخلاق داریم، دشمنان ما هم یه نوع اخلاق دارن. یه اخلاق ما اینه که هر خوبی از کسی ببینیم پنهان نمی کنیم، پخشش می کنیم، به همه میگیم این آدم چقدر خدمتگزاره، این آدم چقدر جازیه جور میکن، این آدم چه خیریه خوبی رو برپا کرد، این آدم چقدر به مردم محبت داره. این یه رشته اخلاق ماست که خوبی های مردم رو بین مردم پخش میکنه، و یه رشته اخلاق دشمنان ما اینه که خوبی های مردم رو پنهان میکنن، دوست ندارن کسی بفهمه این آدم خوبی داره، این آدم جوانمردی داره، این آدم درستی داره، این آدم یه آدم خدمتگزاریه، این آدم یه آدم بزرگواریه. این اخلاق دشمنان ماست. ولی اخلاق ما پنهان کردن خوبی های مردم نیست. ما خوبی های مردم رو بین مردم پخش میکنیم. خب تو که دنیا رو نمیشناسی، تو که حقیقت دنیا رو نمیدونی، تو که دنیا رو نفهمیدی که کجاست، چیه، چه منفعتی داره، چه سودی داره، کی دنیا رو ساخته، کی این همه سفره نعمت روی گرده دنیا پهن کرده، برای چی زشگویی میکنی؟ گاهی بعضی هم مردم تا یه مشکلی براشون پیش میاد فریاد میزنن چرخ و فلک عکار بیفت. به چرخ و فلک چه ربطی ده؟ یه کسی برای تو مشکل ایجاد کرده، به دنیا چه ربطی داره؟ خب اونی که مشکل برات ایجاد کرده بشونش، صحبت کن، محبت کن، اگه گرفتار پولم بهش بده، خیالش رو راحت کن. بعد حضرت یه متن بسیار مفیدی درباره دنیا با اون زبان الهی ملکوتیشون بیان کردن. ما حالا متن رو بخونم چون مفصله، ولی کلی مطلب رو براتون گفتم. چیزی رو که نمیدونیم قضاوت نکنیم، چیزی رو که میدونیم اگر بده نگیم، چیزی رو که میدونیم اگر خوبه پخش کنیم. گاهی من شنیدم و خیلی هم ناراحت شدم، کسل شدم، گوینده رو که دیدم بهش گفتم، گفتم شما کار حرامی رو منبر کرد، خیلی کار زشتی کرد، مثلا میخواد یه توبه کننده ای رو بگه. نه حالا توبه کنندگان قدیمو نمیگم، توبه کنندگان همین 60-70 سال اخیر رو که من با خیلی هاشون رفیق بودم، پا منبرم میومدن، هم زورخونه ای بودن، هم پهلوان بودن، هم پهلوان تهران بودن، هم آدمای بسیار با معرفتی بودن. خالا یک بخشی از عمرشون کارایی داشتن. من میخواد به مردم یاد بده چجوری توبه کنین، یا آدم آبروداری رو که حالا از دنیام رفته، یا دوتا یا سه تا، حالا من 40 تاشون رو تهران میشناختم، میخواد به مردم یاد بده چجوری توبه کنین، زشتی های اون توبه کننده رو رو منبر برای مردم میگه که حرام هم هست. بعد میگه ببینی یه همچین کسی، یه همچین چاقوکش، یه همچین لات، یه همچین عرق‌خوری اومد توبه کرد. و شما این گناهان اون رو که داری بیان میکنی که پرده دریه و حرامه. حالا گفتار ملکوتی امیرالمؤمنین که از دنیا چیه؟ و ان دنیا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها و دار و قنن لمن تزود منها. مسجد و احباء الله و متجر و اولیاء الله و مصلا ملائکت الله اکتسبو فیه رحمه و ربهو فی هل جنه ای کسی که داری به دنیا دریوری میگی و بد و بیرا میگی، دنیا این حالی شد که چقدر جای با ارزشی. ببینید ما یه دنیا داریم، دنیای حیات و رحم مادر، یه دنیا داریم همینی که الان داریم توش زندگی میکنیم، یه دنیا داریم برزخ که بین دنیا و آخرت، یه دنیا هم داریم آخرت، دنیای رحیم، دنیای الان، دنیای برزخ، دنیای آخرت. شما اگه در عمق آیات قرآن و نهج البلاغه و روایات دقت کنید، تو این چهار تا دنیا هیچ کدام ارزش این دنیا رو نداره. این دنیا از آخرت هم بالاتره، بله که بالاتره. فرمایش پیغمبر عظیم و شأن اسلام، از دنیا مزرعت و آخره، اگه اینجا نبود که آخرتی به دست نمی اومد. اگر این دنیا و کشت درست مردم در این دنیا نبود که ایمان بکارن، عمل بکارن، ترک گناه بکارن، تقوا بکارن، بهشتی وجود نداشت. این ارزش دنیا، از دنیا مزرعت الاخره، یعنی این مزرعه اگه نباشه اصلا کشت آخرتی به وجود نمیاد. شما الان مثلا یه ساعت دیگه نماز مغرب عشا میخونین، خب میکارین و دنیا به صورت بهشت براتون در میاد. یه پولی خرج کار خیر میکنید یا مشکلی خانواده رو حل میکنید، قیامت به صورت بهشت براتون نمودار میشه. این دنیا خیلی با ارزش. تو همین دنیا بود، همین دنیا که بچه 8-9 ساله تو بیابونا ته چاه بود، تو همین دنیا درشو بردن از ته چاه، بعد مدتی شد عزیز مصر. غیر از این که عزیز مصر وجودم شد، تو همین دنیا بود که یه بچه متولد شده یه منطقه بابل که در اون زمان برای خودش کشور بود، الان یه بخشش در عراقه، تو همین دنیا بود که یه بچه تو منطقه بابل تو بت پرستان و بت تراشان به دنیا اومد، تو همین دنیا تبدیل به ابراهیم خلیل الرحمن شد. اینا کشتای دنیا. تو همین دنیا بود که یه چوپون گلیم پوش تبدیل به موسای کلیم الله شد. تو همین دنیا. این چیزا در آخرت به وجود نمیاد که. آخرت جای درو کردن محصوله. آخرت. حالا من بخوام از خوبی های دنیا براتون مثال بزنم، خیلی طولانیه، خیلی خیلی. یه بچه دهاتی همین خراسان توس که یه ده بود، اینجایی که فردوسی دفن، یه ده معمولی بود، از تو همین ده معمولی بزرگترین فقیه شیعه و مفسر شیعه و مؤلف شیعه شیخ طوسی داره. از همین نتنز 500 سال پیش پایین کاشون که یه ده بود، شهرم نبود، یه ملا نظر علی پدید اومد، عالم معمولی خیلی هم فوق‌العاده نبود، خداوند به او یه فرزند داد، شد ملا محمد تقی مجلسی، چهره کم نظیر شیعه. پسرش شد ملا محمد باقر مجلسی تو همین دنیا. اینا در آخرت به وجود نمیان، آخرت جای برداشت نه جای کاشت، کاشت مال اینجاست. من هم یکی از علمای استان اصفهان شنیدم، 11 سالم بود. حالا خود من مدرکشو پیدا نکردم، ولی اون آدمی نبود که بدون مدرک حرف بزنه. سید بود، عالم بود، از خاندانهای مهم علمی هم بود. ایشون میگفت همون روز آخر شهادت حضرت موسی بن جعفر، امام به اونی که مأمور اتاقش بود فرمود اگه برات ممکنه، من خواهشی حتی ندارم، اگه برات ممکنه این زنجیرها رو چند دقیقه پای من وردار، در این اتاق رو که من نور نمیبینم نه روز، شبم که شبه، من چند لحظه بیام بیرون تو حیات زندان دوباره برگردم، بیا زنجیرها رو بذار. گفت زندانی هم گفت الان که دیگه حالت یه حالیه که نمیمونی، باش. در اتاق رو با کرد و حضرت رو مشایعت کرد تا بیرون اتاق. وقتی اومد تو حیات، وجود مقدس موسی بن جعفر رو کرد به کربلا تو همون حیات با اشک چشم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. گو حالا منو میخوای برگردونی، برگردون. من میخواستم لحظات آخر عمرم با اتصال به ابی عبدالله از دنیا برم. رفت تو اتاق و از دنیا رفت و زنجیرارم گذاشت در جاج زندانبان. بعدم 4 باربر رو فرستادن برای تحقیر امام. بدن روی دونه تخت پاره بود، تو تاریکی بلند کردن، گفتن مگه این چقدر وزنشه، چرا انقدر این بدن سنگینه. از تو تاریکی رو بردنش بیرون، بدن پیدا نبود، یا عوام مال خودش بود، روی کل بدن کشیده شده بود. وقتی آوردنش تو روشنایی، عوا رو کنار زدن، دیدن بدن لاغره ولی از گردن تا موچ پا پر زنجیره. ولی بالاخره بغداد رو تعطیل کردن، حالا به هر علتی که هست شهر بغداد اومد تشییع جنازه. و با چه احترامی حضرت رو امام هشتم غسل داد و کفن کرد و همینجا که رفتید زیارت کاظمین دفن کرد. اما حسین جان، خاندان تو میخواستن دفنت کنن. اما دشمن نزاش. 2 روز و 3 شب بدنت روی خاک بیابان بود، عاقبت هم بیابون نشینا بلند شدن اومدن شما رو دفع کنن، ولی وقتی بیابون نشینا رسیدن گفتن ما نمیتونیم دفع کنیم، هیچ کدومو نمیشناسیم، اینا سر ندارن، لباس ندارن. تا دیدن یه شتر سواری نصف شب داره میاد، اومدن فرار کنن، صدا زد فرار نکنی، من همه اینا رو میشناسم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اید وانصر امام زماننا واشف مرضانا اهلك اعداءنا وتقبل منا بقبول حسن برحمتك.